ساعت 18 به وقت تهران و 15:30 به وقت اروپای مرکزی و پراگ. شنونده رادیو فردا هستید و من شاهین بشیری در دقایق پیش رو مشروع خبرها و گزارش‌های خبری این ساعت را به آگاهی می‌رسانم. مذاکرات هسته‌ای ایران با گروه 5+1 روز شنبه نیز ادامه یافت. دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام ایران آمریکا را به سنگ اندازی در مذاکرات هسته‌ای متهم کرد. فرمانده مرزبانی ایران از انهدام یک گروه به گفته او تروریستی در مرزهای سیستان و بلوچستان خبر داد. گفتگوهای دو جانبه و چند جانبه میان وزیران خارجه گروه 5+1 و ایران در وین روز شنبه نیز ادامه یافت. محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه ایران صبح روز شنبه با جان کری همتای آمریکایی خود و فدریکا موگرینی مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا جلساتی مشترک داشتند. جان کری روز شنبه در صفحه توییتر خود نوشت هنوز مسائل دشواری وجود دارد که باید حل شود. محسن رضایی دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام ایران آمریکا را به سنگ اندازی در مسیر مذاکرات هسته‌ای و زیاده‌خواهی متهم کرد. او گفت که مذاکرات هسته‌ای به نتیجه رسیده اما آمریکا نمی‌گذارد کار تمام شود. محسن رضایی روز شنبه در پایان جلسه مجمع تشخیص مصلحت نظام به خبرنگاران همچنین گفت طرح حمله نظامی به ایران و تشدید تحریم‌ها به بن‌بست رسیده است، بنابراین آمریکا راهی جز مذاکره با ایران ندارد. قاسم رضایی فرمانده مرزبانی ایران روز شنبه از انهدام گروهی که آن را تروریستی خواند در مناطق مرزی استان سیستان و بلوچستان خبر داد. وی روز شنبه در جمع خبرنگاران در زاهدان گفت نیروهای مرزبانی در جریان یک درگیری 2 ساعته با این گروه تروریستی تعدادی را کشته و 3 تن دیگر را نیز دستگیر کردند. به گفته فرمانده مرزبانی ایران دستگیر شدگان اعتراف کردند که قصد داشتند در شهرهای زاهدان، کرمان و بم عملیات تروریستی انجام دهند. به گزارش خبرگزاری دولتی ایرنا از این افراد مقادیر زیادی سلاح نیز به دست آمده و در جریان این درگیری یک مرزبان ایرانی نیز کشته شده است. شهیندخت مولاوردی معاون رئیس جمهوری ایران در امور زنان و خانواده میگوید 1/3 کارتون خواب‌ها در ایران زن هستند. معاون رئیس جمهوری ایران روز شنبه در گفتگو با خبرگزاری کار ایران ایلنا تعداد زنان کارتون خواب را در ایران 5000 نفر برآورد کرد. شهیندخت مولاوردی 13 دستگاه از جمله سازمان بهزیستی و شهرداری را در این باره مسئول دانست و خواستار رسیدگی هرچه سریعتر به این موضوع شد. فاطمه دانشور عضو شورای شهر تهران نیز 9 خرداد ماه گذشته از افزایش تعداد کارتون خواب‌ها در تهران به 15000 نفر خبر داده بود. و به گفته یک گروه نظارت بر حقوق بشر سوریه که مقر آن در بریتانیا است، در جریان حملات هوایی نیروهای دولتی به شهر الباب در روز شنبه دست کم 28 تن در سوریه کشته شدند که 19 تن از این افراد غیر نظامی بودند. افزایش احتمال حصول توافق جامع هسته‌ای با ایران دستاویزی شد تا روسیه از نوع طرح استقرار سپر دفاع ضد موشکی آمریکا را به باد انتقاد گیرد. در حالی که مقام‌های ناتو بارها اعلام کردند سیستم پدافند هوایی اروپا برای مقابله با تهدید احتمالی کشورهایی همچون ایران ایجاد می‌شود، روسیه این سیستم را تهدید برای توانایی راهبردی خود می‌داند. به گفته معاون وزیر خارجه روسیه تهدید موشکی ایران لولویی است که خود اروپایی‌ها هم آن را باور ندارند. آنا رایسکایا گزارش می‌دهد.
میخائیل اولیانوف معاون وزیر امور خارجه روسیه در مصاحبه با خبرگزاری اینترفاکس گفت انتظار ما این بود که پس از حل مناقشه هسته‌ای ایران طرح سپر دفاع ضد موشکی آمریکا در اروپا دستخوش تحول شود، اما چنین نشد. و یادآور شد که باراک اوباما رئیس جمهور آمریکا طی سخنرانی در پراگ در آوریل 2009 فروردین 1388 صراحتاً گفته بود چنانچه تهدید ایران برطرف شود استقرار سپر دفاع ضد موشکی آمریکا در اروپا لزومی نخواهد داشت. اولیانوف تشریح کرد که البته تهدید ایران از دید رهبر آمریکا شامل برنامه هسته‌ای و برنامه موشکی این کشور بود، اما به گفته معاون وزیر خارجه روسیه از این منطق برمی‌آید که با حل مسئله هسته‌ای ایران دست کم بخشی از این طرح باید تغییر می‌کرد. اولیانوف تشریح کرد اینکه هیچ تغییری رخ نداده دلبران است که از ابتدا تهدید ایران برای اروپا یک اسطوره و صرفاً بهانه بود تا این سیستم برای مقابله با توان بازدارنده رهبردی روسیه ایجاد شود. وی افزود از همتایان اروپایی من بارها پرسیدم چرا آنها اطمینان دارند که تهران در صدد حمله موشکی به قلمروشان است، و پاسخم تنها خنده یا خجالت زدگی بود. این دیپلمات ارشد روس استنباط کرد که از این واکنش ها مشخص است که حتی خود اروپایی ها وجود تهدید از سوی ایران را باور ندارند. پاول زلاتاریوف، تحلیلگر سیاسی در مسکو، میگوید اهداف اعلام شده سیستم دفاع ضد موشکی آمریکا سوال برانگیز است.
Конечно, система противоракетной обороны США – это вовсе не реакция на угрозу со стороны Ирана.
بیشک سیستم دفاع ضد موشکی آمریکا ربطی به ایران ندارد. به ظاهر هدف آن مقابله با هر نوع تهدید بالقوه است. اما به نظر نمی‌رسد در حال حاضر هیچ کشوری در صدد حمله موشکی به اروپا باشد. طبعاً نگرانی‌های روسیه بی اساس نیست. به ویژه که اخیراً قدرت نمایی هسته‌ای برای مسکو معنای جدیدی پیدا کرده. البته روسیه توانایی مقابله با این طرح را دارد و این نگرانی‌ها بیش از اینکه نظامی باشد سیاسی است. اما مسکو هم کاملاً حق دارد وقتی میگوید نام بردن از ایران و کره شمالی در ارتباط با این طرح صرفاً بهانه است.
اخیراً روز گوتن میولر، معاون وزیر خارجه آمریکا، به خبرگزاری اینترفاکس گفت هرچند توافق هسته‌ای با ایران یکی از بزرگترین تهدیدهای امنیتی جهان را برطرف خواهد کرد، اما هیچگاه نگفته‌ایم که در صورت حصول این توافق از ایجاد سپر دفاع ضد موشکی صرف نظر خواهیم کرد. آناتولی گربوزوف، کارشناس نظامی در مسکو، میگوید در حالی که تنش‌های میان مسکو و واشنگتن یادآور دوره جنگ سرد است، به رخ کشیدن قابلیت‌های تسلیحاتی به یکدیگر تعجبی ندارد.
Соединенные Штаты Америки на протяжении очень длительного времени уверяют, что противоракетная оборона не нацелена.
Америка تأکید کرده که سپر دفاع ضد موشکیش علیه روسیه نیست، بلکه علیه کشورهای همچون ایران است. اما روسیه نظر متفاوتی دارد. در بهترین دوره این مسئله بر مناسبات مسکو واشنگتن سایه می انداخت، چه برسد به این روزها که تنش‌ها به دنبال بحران اوکراین و الحاق کریمه شدت گرفته. استدلال‌های روسیه که متجاوز نیست هیچ کس را قانع نمی‌کند و عملاً کشورهای ناتو ناچارند از اعضای خود در مقابل تهدید روسیه دفاع کنند. یعنی روسیه با سیاستش باعث همان اتفاقی شده که از آن هراس داشت. سپر دفاع ضد موشکی دیگر یک ابزار فشار سیاسی نیست، بلکه ارزش نظامی خود را باز
یافت.
روسیه بارها هشدار داده توسعه سیستم دفاع ضد موشکی آمریکا موجب مسابقه تسلیحاتی جدید خواهد شد. چندی پیش رئیس جمهور روسیه دستور داد بیش از 40 موشک بالستیک قاره‌پیما به زرادخانه هسته‌ای کشورش اضافه شود. ولادیمیر پوتین گفت که این سلاح‌ها بر پیشرفته‌ترین سیستم دفاع ضد موشکی چیره خواهند شد. از سوی دیگر، چندی پیش وزارت خارجه روسیه بار دیگر ابراز امیدواری کرد که توافق هسته‌ای با ایران آمریکا را از پیگیری طرح دفاع ضد موشکی بی‌نیاز کند. آنا رایسکای، رادیو فردا.
خب حالا از شما دعوت میکنم به نظر چند تن از شنوندگان رادیو فردا توجه فرمایید که لطف کردند و دیدگاه‌هایشان را با ما و شما در میان گذاشتند.
ما ملت ایران موندیم تو این کار، از این ور مرگ بر آمریکا، از اون ور مذاکره و دوستی با آمریکا. آیا این فرآیندها از ناتوانی در مقابل آمریکا؟ زمان پهلوی ملت ایران هرگز در مقابل هیچ ابوالقدرتی فریاد ناتوانی سر نداد. در خاورمیانه کسی بود؟ آمریکا، انگلستان، اسرائیل این بلا رو به سر ما آوردن.
آقای خامنه ای، شما فکر میکنید طول دادن این توافق نامه به سود شماست؟ فرقی نمیکنه به حال مملکت. قبول کن، چه توافق کنی چه نکنی، شما رفتنی هستید.
آقای خامنه ای، شما که نظرتون با نظر آقای احمدی نژاد نزدیک بود، چرا حالا پافشاری رو برداشتن تحریما دارید؟ مگه ایشون نگفت که این تحریما یک کاغذ پاره بیشتر نیست؟ فعلا یه دیوونه یه سنگ انداخته تو چاه که 100 تا عاقلم در بیرون آوردن اون موندن و واقعا چقدر روش زیاده که دوباره میخواد خودشو برای ریاست جمهوری کاندید کنه. بابا بذار خرابکاری های 8 سالت درست شه، واقعا که خیلی رو داری.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
جمعی از دانشجویان بورسیه دولت محمود احمدی نژاد میگویند درباره اتهام دریافت بورسیه غیرقانونی حرفای نگفته زیادی دارند. آنها در نامه سرگشاده با عنوان سکوت تا کی، بی‌تفاوتی تا کجا، درخواست کردند که در صدا و سیما به اتهامهای مطرح شده علیهشان پاسخ دهند. هومن عسکری گزارش می‌دهد.
خبرگزاری تسنیم گزارش داده که جمعی از دانشجویان بورسیه نامه سرگشاده به محمد سرافراز رئیس صدا و سیمای جمهوری اسلامی نوشته و در این نامه گفتند که حاضرند برای به گفته آنها تنویر افکار عمومی و روشنگری جهت ساخت برنامه، مناظره، مصاحبه و یا مستندسازی با صدا و سیما همکاری کنند. این دانشجویان در نامه خود با استناد به سخنان آیت الله خامنه‌ای در انتقاد از رسانه‌ای شدن صدها پرونده بورسیه غیرقانونی در دولت محمود احمدی نژاد اضافه کردند که به نوشته آنها بازی کاملا سیاسی بورسیه ها بسیاری از زندگی ها را نابود کرده، آبروی هزاران نفر را برده و بسیاری از آنها را پیر و افسرده کرده است. دانشجویان بورسیه که در بازه زمانی بین سالهای 88 تا 92 در دولت محمود احمدی نژاد در مقاطع عالی تحصیلی بورسیه دولتی دریافت کرده بودند، بر اساس بیانیه وزارت علوم دولت حسن روحانی متهم هستند که بدون آزمون و رقابت با متقاضیان دوره دکتری داخل بورسیه دریافت کردند. آنها در بخشی دیگر از نامه سرگشاده خود به رئیس سازمان صدا و سیما تأکید کردند که نفرات زیادی در بینشان حرفهای نگفته بسیاری دارند و گفتند که این سخنان میتواند تفسیر جامع و مشروع سخنان رهبر انقلاب اسلامی در مورد ظلم به دانشجویان بورسیه باشد. آیت الله خامنه ای در دیدار با گروهی از اساتید دانشگاه در 13 تیر ماه در تهران:
سیاست بازی نشود، سیاسی کاری نشود، حاشیه سازی نشود. یکی از غلطترین کارهایی که در این یکی دو سال اخیر اتفاق افتاد این مسئله بورسیه ها بود. اگر راست هم بود، راهش این نبود که ما مسئله رو روزنامه ای کنیم. خب راه قانونی وجود داره، یک تعدادی برخلاف قانون یک امتیازی به دست آوردن، خیلی خوب، راه قانونی وجود داره، لغو کنن اون امتیاز رو، سرصدا نداره. جنجال درست کردن حاشیه درست کردن است. علاوه بر این که ظلم هم شد، به خیلی ها ظلم شد، هم خلاف قانون بود این کار، هم خلاف تدبیر بود این کار، هم خلاف اخلاق بود.
پیشتر رضا علیجانی، فعال ملی مذهبی در پاریس، در گفتگو با رادیو فردا این سخنان رهبر جمهوری اسلامی را شاهدی بر اراده نظام برای همسوسازی دانشگاه با سیاست‌های حاکمیت دانسته بود.
این نشون میده که از نظر ایشون دانشگاه باید در تسخیر نیروهای حزب‌اللهی و بسیجی در بیاد و این کاری است که در دولت احمدی نژاد، که ایشون به شدت نگاه خودشون با این دولت نزدیک میدونستن، اتفاق افتاده. در اینجا شایسته سالاری مهم نیست، فقط همسویی با قدرت مهمه.
حدود یک سال پیش رئیس سازمان امور دانشجویان کشور از هزینه 600 میلیون تا 1 میلیارد تومانی هر دانشجوی بورسیه ای خبر داده بود. انتشار غیررسمی اسامی تعدادی از این دانشجویان در شبکه‌های اجتماعی و حساسیت مجلس عمدتاً محافظه‌کار کنونی، استیضاح رضا فرجی دانا وزیر پیشین علوم و البته سخنان اخیر رهبر جمهوری اسلامی تنها بخشی از ماجرای جنجال برانگیز بورسیه‌های دولت احمدی نژاد بودند. حالا در صورت موافقت صدا و سیما با خواست دانشجویان بورسیه برای ارائه توضیح و اظهار ناگفته‌هایشان، باید منتظر بخش جدید این پرونده قطور و جنجالی شد.
خب با این گزارش همکارم هومنه عسکری به پایان این بخش خبری از رادیو فردا می رسیم. بخش بعدی خبرها ساعت 18:30 دقیقه.